تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن.
اقتدار یعنی محبت همراه با صمیمیت در کنار قدرت. ما بحث رسانه‌ها و فضای مجازی رو هم باید مد نظر داشته باشیم.
بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو، تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم به شما شنونده های مهربان، شنونده های عزیز و بزرگوار، ایرانیان گرامی در هر کجای ایران عزیز هستید، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، در هر کجای این خاک پرگوهر که هستید، عرض ارادت دارم خدمت یکایی که شما. امیدوارم که در کنار خانواده مهربان و عزیزتون در پناه خدای بزرگ باشید. پرسمان تربیتی از شبکه رادیویی معارف تقدیم حضورتون میشه. رسمی داریم در ابتدای هر برنامه‌مون، اینکه یک ترنمی از جنس صلوات رو تقدیم می‌کنیم به ساحت نورانی یکی از حضرات آل الله. امروز این دسته گل صلواتی رو ان شاء الله محضر آقا جانمون امام صادق علیه السلام تقدیم خواهیم کرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. سيدنا صل على محمد و آل محمد. صل على سيدنا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. سيدنا صل على محمد وآل محمد. صل على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پرسمان تربیتی از شبکه رادیویی سراسری معارف تقدیم حضورتون میشه. من عباس علی توفیقی هستم، گوینده این برنامه، در کنار همکاران محترمم سرکار خانم موسوی تهیه کننده، جناب آقای رضا رضایی صدا بردار و جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مجید همتی کارشناس محترم برنامه، که این هفته هم افتخار داریم در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر. خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و همه مردم عزیز و شریف ایران عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم آقای دکتر. بندم خدمت شما متقابلا سلام میکنم. دوستان خوب شنونده، همونطور که میدونید ما در برنامه پرسمان تربیتی تلاش میکنیم که به سوالات شما در حوزه تربیت فرزند پاسخ بدیم. امیدواریم که بتونیم یک قدم ولو کوچک در مسیر تربیت به هنگام و درست فرزندانمون برداریم از طریق این رسانه دینی. من همین ابتدای برنامه راههای ارتباطی رو خدمت شما عرض بکنم که شما گرامیان بتونید هم برای ما پیامک ارسال بکنید، هم با ما تماس بگیرید، بتونیم صدای دلنشینتون رو بشنویم. خب قطعا اگر تماس اتفاق بیفته میتونید با جزئیات بیشتری در حقیقت سوالتون رو بپرسید. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست. از طریق این سامانه پیامکی در کنارتون هستیم. از طریق شماره تلفن 329-10551 با پیش شماره 025 هم خدمتگزار شما عزیزان هستیم. یک مرتبه دیگه اعلام میکنم، 30553 و شماره تلفن 329-10551 با پیش شماره 025. آقای دکتر همتی عزیز و بزرگوار، ما در طول هفته گذشته در رابطه با مقوله اضطراب صحبت کردیم.
بله.
و از اونجایی که اگر اشتباه نکنم مادر بسیاری از اختلالات روانی اضطراب هست، این قصه سر دراز دارد.
بله.
لذا آماده ایم که همچنان در خدمت شریف شما باشیم و بهره‌مند بشیم از فرمایشات گرانسنگ شما.
بزرگوار است. خدمت شما و همه شنونده های عزیز میخوام عرض کنم که اگر قرار ما فرزندان سالم داشته باشیم،
بله،
اگر قرار فرزندانی داشته باشیم که از اعتماد به نفس بالا برخوردار باشن،
بله،
اگر قرار فرزندانی داشته باشیم که جرأتمندی داشته باشن تا بتونن از فرصت ها استفاده کنند،
درست،
لازمش اینه که استراب رو از همون کودکی مدیریت کنیم و اجازه ندیم که شخصیت فرزند ما با استراب عجین شود.
بله.
چرا؟ چون وقتی که از کودکی این استراب تو شخصیت نهادی نمیشه، واقعا درمانش تو بزرگسالی کار سختیه.
درست.
و گاهن ما اختلالات شخصیت رو برخی از روانشناسان قائل به این هستن که قابل درمان نیست. اما برای اینکه استراب رو مدیریت کنیم، باید ببینیم از کجا نشأت میگیره و سعی کنیم که منشأش رو بخوش کنیم تا اضطراب تو فرزند ما نهادینه نشوش. اما یکی دیگه از عواملی که باعث اضطراب تو فرزندان ما میشه رخدادهای ناخوشاینده که برای فرزند ما قابل هضم نباشد و ظرفیت فرزند ما در اون حدی نباشه و آستانه تحملشون اونقدر نباشه که بتونن این در واقع رخداد ناخوشایند رو تحمل کنند.
بله.
من برخی از این رخدادها رو خدمتتون عرض میکنم، انشالله مد نظرمون باشه که حتما این شرایط رو مدیریت کنیم.
بله.
یکی بحث طلاق هست بزرگواران. طلاق یکی از عواملیه که به شدت اضطراب وارد میکنه، هم برای خود زوجین و هم برای فرزندان.
درست.
لذا وقتی که ما میایم توی جدولی که دوتا دانشمند به نام هولز و راهه این جدول رو در واقع تنظیم کردن که تا 100 به اضطراب در واقع نمره دادن، بالاترین میزان اضطراب رو از دست دادن عزیزان دارد.
بله.
اما بعد از دست دادن عزیزان، طلاقی که عزیزان نمره بعدی رو میگیره. پس دقیق داشته باشیم، طلاق برای خود خانواده اضطراب بسیار زیادی رو داره برای زوجین.
بله.
برای فرزندانمون هم همینطور.
درست.
لذا متاسفانه بچه ها وقتی که درگیره، والدینشون درگیره طلاق میشن، خیلی از بچه ها این ذهنیت متاسفانه درشون شکل میگیره که اونها عامل طلاق پدر و مادرشون بودن. صحبت ما با این بچه ها صحبت میکنیم و در واقع شخصیتشون واکاوی میشه، این جمله رو میشنویم. همین هفته اخیر من با نوجوانی صحبت میکردم، برگشت گفت وقتی پدر مادر از هم جدا شدن تو کودکی، من همش این احساس گناه رو داشتم که به خاطر من جدا شدن، من عامل طلاق بودم. لذا خیلی مهمه که این مسئله برای بچه ها حل بشود.
بله.
اگر قرار طلاقی اتفاق بیفته، پدر و مادر با هم نتونستن بسازن، اما قرار نیست که نقش والدگریشون رو کنار بذارند.
بله.
و این بزرگوار میگه من وقتی که پیش مادر میرم از پدر بد میگه، وقتی که پیش پدر میرم از مادر بد میگه. الحمدلله این نوجوان عاقلی بود، میگه من به حرف هیچ کدومشون تو این زمینه اهمیت نمیدم. اما میخوام بگم همه بچه ها اینجوری نیستن بزرگواران. لذا اگر همچین مسئله پیش میاد، ما تو قرآن داریم اگه طلاق هم قرار اتفاق بیفته، درسته که طلاق وقتی که اتفاق میفته عرش الهی به لرزه میاد، در واقع یک امر بسیار ناپسند تو مباحث دینی ما هست، اما اگه قرار اتفاق بیفته معروف باشه جدا شدند.
بله.
یعنی چه؟ یعنی این که بله ما دیگه با هم نتونستیم بسازیم، اما همچنان پدر و مادر هستیم، و اگر من پدر رو تخریب کنم بخشی از شخصیت فرزندم رو تخریب کردم، و اگر من مادر رو تخریب کنم بخشی از شخصیت فرزندم رو تخریب کردم. بچه ما دوتا نیمکره داره و دوتا هم والد داره، هر کدوم از این نیمکره ها برای مغز لازم و ضروریه، لذا هر کدوم از والدین هم برای چی بچه ها ضروری هستند. لذا میخوام بگم که این مسئله رو حتما خانواده ها بهش دقت و توجه داشته باشن و سعی کنند اگر مشاوره میرند برای بحث خانوادگیشون و در نهایت ممکنه به طلاق حتی ختم بشه، یه مشاوره هم در کنارش برای چی داشته باشن؟ بحث فرزند پروریشون داشته باشن که الان که ما داریم جدا میشیم این بچه چی حتما نیاز به یک مشاور دارد که کمترین میزان اضطراب و آسیب رو از این ناحیه دریافت کنه.
درست.
نکته بعدی که تو رخدادهای ناخوشایند باید مد نظرمون باشه عزیزان، بحث در واقع خبرهای ناخوشایند هستش. متاسفانه ما خصوصا توی ایام کرونایی ما بیشتر شاهد بودیم که پدر و مادر مدام خبرهای ناخوشایند تو خونه دارن مطرح میکنند. اوایل کرونا که خیلی اصلا شرایط حاد بود و این بچه ها مدام در معرض تنش و اضطراب. خب این تنش و اضطراب ها حال بچه ها رو بد میکنه و این اضطراب میتونه به شخصیتشون آسیب بزنه. برای مای بزرگسال این مسئله قابل هضمه، چون ظرفیتش رو داریم، اما ظرفیت بچه همون به این میزان نیست. لذا هر خبری برای بچه مناسب نیست، هر تصویری دیدنش برای بچه مناسب نیست. اینکه پدر زده شبکه خبر و داره تصاویر خاص رو میبینه، خب این بچه براش مناسب نیست. بنده بزرگواری رو داشتم که ایشون میگفت من تو کودکی چون صحنه های خشنی رو تو یک برنامه مستند خاص دیدم، از اون به بعد لکنت زبان گرفتم و این کودک 10 سال تا 16 سالگی درگیر لکنت زبان بوده، از 6 سالگی تا 16 سالگی. پس دقت داشته باشیم عزیزان، تصاویر خشن و در واقع وقایع و رخدادهای ناخوشایند و خبرهای در واقع تلخ برای بچه ها میتونه آسیبزا باشه و حتما به این نکته دقت داشته باشیم. این که حالا یه عزیزی از خانواده فوت کرده، ما حتما بچه رو برداریم ببریمش سر قبر، موقعی تو قبر گذاشتن بچه ببینه. من اینو مورد داشتم آقای توفیقی، میگفتن میخواستیم کاملا برای این بچه جا بیفته که پدرش فوت کرده، بچه رو بردن توی خدمت شما عرض بشود که در واقع قبرستان و موقع گذاشتن جنازه بچه هم اونجا بوده و دیده. خب این بچه الان این آسیبی که دیده چطور میخواد جبران بشه؟ بذار دقت داشته باشیم، این وقایع و رویدادهای ناخوشایند میتونه آسیبهای جدی رو به بچه ها وارد کنه به خاطر استراب زیادی که میتونه همراه خودش داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما دکتر متی عزیز و بزرگوار، نکاتی گفتید که فکر میکنم شاید ما پدر مادرها کمتر بهش توجه داشتیم. ای کاش واقعا زمان برنامه ما اجازه میداد با جزئیات بیشتر و با مثالهای بیشتری میتونستیم حرف بزنیم، این که چقدر این رفتارهای نادرستی که از روی ناآگاهی هست میتونه در حقیقت آینده بچه همونو به مخاطره بندازه. آقای دکتر بایزتون میخوام یه سوال بپرسم. فهمیدید که طلاق دومین مؤلفه و بزرگترین استرسور بعد از در حقیقت فوت والدین و فوت عزیزان هست. میخوام این رو بپرسم که پدر و مادرهایی که کمتر با بچه هاشون ارتباط دارن، طلاق قطعا خب در فرهنگ ما معمولا با دعوا و درگیری و ناراحتی و تلخی اتفاق میفته، کمتر میبینیم که طلاقی شکل بگیره که خانواده خیلی به هر حال مؤدب و موقر و بدون دعوا و درگیری در حقیقت از هم جدا بشن. هم در مورد این دعواها و درگیری ها میخوام بپرسم، اینکه چقدر اینا میتونه به بچه آسیب بزنه. اصلا پدر و مادر طلاق هم نمیگیرن، شرایط فرهنگیشون یه طوریه که عروس خانم اگر با لباس سفید اومد باید با لباس سفید بعد 120 سال از خونه بره بیرون. شرایط فرهنگی به این شکله، ولی دعوا و درگیری وجود داره.
طلاق عاطفی در واقع هست.
دقیقاً طلاق عاطفی، در کنار هم هستن، سر یک سفره میشینن، با هم مراوده و تعامل در بستر فضای خونه رو دارن، اما پدر و مادر کاملا با هم درگیرن. یکی این مسئله، و مسئله دوم این فراقی که بین والدین و بچه ها میفته. ما پدر و مادرها به خاطر شرایط مالی یا آرزوهای مالی یا شرایط کاری ساعتهای زیادی رو با بچه هامون نیستیم، مخصوصا خانواده هایی که هم پدر و هم مادر هر دو شاغل هستن و ساعتهای زیادی در فضای خونه حضور ندارن. میخوام بدونم که اینها هم چقدر به بچه ها آسیب میزنه. با اجازه شما اگر صلاح بدونید یه بخشی رو بشنویم، برگردیم شما به این سوالات اگر صلاح میدونید جواب
بدیم.
سپاسگزارم. دوستان خوب شنونده، دعوت میکنم همچنان با پرسمان تربیتی همراه باشید.
به نام خداوندی که باورهامون رو بارور میکنه. عرض سلام و درود به شما عزیزان شنونده. فرهودی هستم، دکتر علم اطلاعات و دانش‌شناسی، و این هفته هم با بخش معرفی کتاب میهمان خونه های شما عزیزان هستم. کتاب امروز تحت عنوان سعادت فرزند در خانواده اسلامی، کتابیه که در نظر گرفتم و میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم. خانم مریم احمدی نویسنده این کتابه و انتشار کتاب خودش رو به آذربان سپرده، یک ناشر کرجی که سال 97 این کتاب رو در 150 صفحه چاپ کرد. بعد از اطلاعات کتاب شناختی این کتاب میرم راجع به محتوای این کتاب بیشتر صحبت بکنم. نویسنده گفته که پدر و مادر نقش مهمی در ایجاد سعادت فرزندشون دارن. به طور کلی والدین برای سعادت خانواده باید همزمان با فراهم کردن زمینه ها به برطرف کردن موانع هم توجه داشته باشن و اونها رو مرتفع کنن. یه سری عوامل در ایجاد سعادت فرزند در خانواده وجود داره که نویسنده پیرامون همون مطالب کتابش رو تنظیم کرده، مثل نامگذاری نیکو، قربانی کردن، تعلیم قرآن کریم، یاد دادن آداب نیکو، کمک به ازدواج فرزندان و تأکید بر نماز خواندن فرزندان، که البته بعضی از این نکات و بعضی از این عوامل نیاز به مهارت‌هایی داره و به همین سادگی هم نمیشه به همه این هدف‌ها دست پیدا کرد. ما نیاز به یک راهنما داریم، نیاز به مطالعه داریم که این کتاب میتونه کمکمون بکنه. آیت الله مظاهری در درس اخلاق خودشون گفتن والدین باید مواظب باشن، نماز ما در سعادت بچه اثر داره، جنگ و دعوا و العیاذ بالله گناهان ما هم روی بچه تأثیر داره. در مقابل بچه نماز بخونید اثر داره، در مقابل بچه جنگ و دعوا کنید یا صداتون رو بلند کنید و خشن باشید و همسران با هم دعوا کنند، همین دعوا و جنگ و نزاع روی مغز بچه ها اثر میذاره و بالاخره کلیه کارهای ما، کلیه رفتار، گفتار و کردار ما به صورت نامحسوس روی بچه ها اثر میذاره. منظورشون این بوده که فکر نکنیم بچه ها چون کوچیکن، کودکن، متوجه نمیشن، بلکه برعکس بسیار حساسن و مخصوصا بچه های این دور زمانه با هوش فراوان و با حساسیت بیشتر رفتار و گفتار والدینشون رو رصد میکنن. پس علاوه بر اینکه شیوه های تربیتی باید اتخاذ بکنیم، شیوه های مناسب، باید مواظب رفتار خودمون و رفتارمون با دیگران هم باشیم. ولی دوستای خوبم، فرزندآوری یکی از نکات مهم و یکی از مسئولیت های مهم توی زندگیه که بسیار می‌طلبه که وقت بیشتری براش بگذاریم و توی این زمینه تلاش خودمون رو داشته باشیم. کتاب امروز که خانم احمدی اون رو نوشتن تحت عنوان سعادت فرزند در خانواده اسلامی تقدیم به شما خوبان شنونده. ممنونم که با بخش معرفی کتاب همراهید. ما را از نظرات و پیشنهاداتتون محروم نفرمایید. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
رویای لطیف کودکان است گنجینه ی قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها، آرامش خواب های رنگین، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتابخانه، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتابخانه، خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اعجاز خدا نشان اسلام، گلخانه ای از کتاب ایران. ایران.
بله، متشکرم از همراهی شما شنونده های عزیز و بزرگوار. آقای دکتر همتی در خدمتتون هستیم.
بزرگوار. خب عزیزان، همینطور که خدمتتون عرض کردیم، باید دقت داشته باشیم که بچه‌ها ظرفیتشون کم هست و برخی از رخدادهای ناخوشایند و تعارضها و ناسازگاری‌های خصوصا والدین میتونه شخصیتشون آثار سویی بذاره. نوجوان بزرگواری اومده، ایشون میگفت، ایشون 19 سالش بود، اما خودش میگفت 19 سال تو خونه ما در واقع این شرایط حاکمه. گفتم بفرمایید. گفت یه شب مادر میخوابونه تو گوش پدر، یه شبم پدر موی مادر رو میگیره تا انتهای حال میکشه. گفت 19 سال تو خونه ما بساط اینه. حالا شما حساب کنید تو این شرایط این فرزند چطور میخواد رشد پیدا کنه.
درست.
پدر مادری که اومدن میگن از هر 7 روز هفته ما 8 روزشو با هم دعوا داریم. تو این شرایط من معمولا این مثال رو میزنم، میخوام بازم این مثال رو بگم، پدر مادرهای بزرگوار و به خودمونم دارم میگم، ما پدر و مادرها سقف بالا سر بچه هامون هستیم. وقتی که این سقف لرزان میشه، ما احساس میکنیم این سقف میخواد سرمون خراب بشه. چه احساسی پیدا میکنیم اگر ما تو منزلی باشیم که احساس کنیم سقفش میخواد سرمون خراب بشه؟ میتونیم یه لحظه آرامش و قرار آروم و قرار داشته باشیم؟ قاعدتا بچه های ما هم همینطور هستن. ازا دقت داشته باشیم، اگر میبینیم شرایط اینجوریه، قاعدتا این بچه داره به شدت درگیر استرس و اضطراب میشه. این استرس و استرابشو تو پرخاشگری نشون میده، تو ترس نشون میده، تو بیعتمادی نشون میده. یعنی وقتی یه تست شخصیت کتل رو میزنه، میبینیم الش به شدت بالاست، الش 8-9، یعنی به همه سوءظن داره. چرا؟ چون از ابتدا اون اعتمادی که باید شکل میگرفته شکل نگرفته، چون رابطه پدر و مادر به شدت با هم خراب بوده و عملا اعتماد این بچه به این صورت زیر سوال رفت. رضا دقت داشته باشیم، شرایط خانوادگی بسیار مؤثر هستش تو سلامت روان فرزندان.
آقای دکتر، تو بعضی از خانواده ها میبینیم که پدر و مادر خیلی با هم قهر میکنن، حالا شاید اینجوری گیس و گیس کشی نداشته باشن، کتک و کتک کاری قهر میکنن، که تو بعضی از خانواده ها درگیری کلامی زیاده، نعره میکشن، فریاد میکشن، جیغ میکشن. خلاصه این موارد چقدر آسیب زاست؟ این موارد هم جز اون استرسورای اصلی میتونه قرار بگیره یا نه؟
خب پرخاشگری کلامی که اصلا خودش پرخاشگری هست، ما پرخاشگری صرفا پرخاشگری عملی نداریم.
بله.
پرخاشگری کلامی هم داریم.
بله.
خیلی از مواقع افراد میگن خب ما نه رو بچه‌مون دست بلند نمی‌کنیم، اما شما مادر همون دادی که میزنی که الان داری تو گوش بچه میزنی. پس خشمی که برون ریزی بشه میشه در واقع پرخاشگری، که این میتونه به صورت کلامی باشد یا به صورت عملی باشد. پس این در مورد بحث قسمت کلامیش
دوست.
اما در مورد کنترل عاطفی توصیه میکنم لطفاً از کنترل عاطفی کمتر استفاده کنید. کنترل عاطفی این که مادر اومده یک ماه با پسر قهره،
درست.
خب کنترل عاطفی محدود و تو موارد خاص استفاده بشه. محدود باشه، ما روایت داریم که وهجره و ولا توتل، کم محلی کن اما طولش
نده.
اینم کم محلی کردن قهر نیست، اونقدری که فرد متوجه بشه رفتارش خطا بوده. برای همه موضوعات تربیتی هم از تکنیک در واقع کم محلی ما استفاده نمی کنیم. کنترل عاطفی از جهت اینکه میتونه لطمه بزنه بزرگواران، چون بود عاطفی هیجانی داره کاهش پیدا میکنه و ممکنه احساس ترد رو بچه ما منتقل کنه، لذا باید محدود باشد و حتما ما باید قبلش در واقع اون محبت و عاطفه رو به فرزندمون داده باشیم و بهش اثبات کرده باشیم که من دوستت ندارم، عاشقت هستم. وقتی این عشقت تثبیت شد و این پذیرشه بود، لذا هر از گاهی اگر از کنترل عاطفی استفاده بشه اون هم برای موارد خاص، نه هر رفتاری اشکال ندارد. اما این که نه بخواد تو همه رفتارها اونم طولانی مدت اونم بدون اثبات عشقمون استفاده کنیم، قطعاً طرحواره ترد رو تو بچه ما شکل میده. و این طرحواره ترد یا روانبنی ترد اگر شکل بگیرد، بیس و پایه بسیاری از اختلالات میشه در آینده.
درسته، بسیار عالی. آیا تو در مورد جدایی هم بفرمایید لطفاً؟ این جدایی که در حقیقت به خاطر شرایط کاری و شرایط زندگی اتفاق میفته، والدینی که در حقیقت ساعت‌های زیادی در فضای خونه نیستن، مخصوصا اگه پدر و مادر با هم نباشن.
خب اما اینکه ما قرار نیازهای عاطفی روانی فرزندانمون رو هم برآورده کنیم و قاعدتا ما برای برآورده کردن نیازهای عاطفی روانی هم نیاز به در واقع کیفیت حضور داریم و هم کمیت، جفتش با هم نیازه عزیزان. یعنی هم قرار ما باشیم و هم حضورمون کیفیت داشته باشه. پدر و مادری که هستن اما حضورشون کیفیت نداره، این فایده ای نداره. یعنی اون ثمره ای که باید تو تربیت اتفاق بیفته اتفاق نمیفته. پدر و مادری که کیفیت داره اما حضورشون بسیار کمه، اینم آسیب زننده هستش. پس قرار ما برای نیازهای روانی فرزندانمون لااقل به اندازه نیازهای زیستی و جسمانیشون ارزش قائل بشیم. اگه نگیم باید بیشتر باشه، لااقل به اندازه ارزش قائل بشیم. لذا اگر میبینیم کمیت حضور اون اینقدر کم شده که عملا چی؟ این نیازهای عاطفی بچه برآورده نمیشه، به نظرم یک مقداری رو برنامه‌ریزی کنیم که لااقل این حضورمون باشد. اینکه پدر اصلا بچه رو نمیبینه، میگه من صبح که دارم میرم، خوابش هم که میام خوابه. خب این پدر چطور میخواد نقشش رو ایفا کنه؟ مگه ما نمیگیم نقش پدر تو شخصیت بسیار مهمه؟ هرچی نقش پدر پررنگ بشه اعتماد به نفس بچه ها میره بالا، هرچی نقش پدر پررنگ بشه بچه ها عزت نفس بیشتری پیدا میکنن، هرچی نقش پدر پررنگ تر بشه پیشرفت تحصیلی بیشتری بچه ها دارن، هرچی نقش پدر پررنگ تر بشه بچه ها کمتر درگیر آسیب اجتماعی میشن، هرچی نقش پدر پررنگ تر بشه بچه ها ازدواج موفق تری در آینده دارن. خب اگر اینها رو ما در واقع میگیم نقش پدر این تأثیرات رو دارد، این در صورتی اتفاق میفته که پدر حضور داشته باشه. پدر غایب خب چطور میخواد نقشش رو ایفا کنه؟ پس میخوام بگم اگر احیانا میبینیم کمیت حضورمون انقدر کم شده که عملا در واقع داره آسیب میزنه به برآورده کردن نیازهای عاطفی روانی فرزندانمون، یه به صورتی برنامه ریزی کنیم که بالاخره چی؟ این مسئله‌ام در واقع مرتفع بشه و صرفا به دنبال برطرف کردن نیازهای جسمانی
نباشیم،
نیازهای عاطفی روانی رو هم براش ارزش قائل بشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما دکتر. همراهان گرامی، اگر همین لحظه به جمع برنامه پرسمان تربیتی اضافه شدین و افتخار میدید که از این ثانیه‌ها در کنارتون باشیم، در همین میانه یه برنامه به شما سلام میکنم، یه سلام ویژه میکنم به اون دسته از شنونده هایی که بازپخش برنامه ما رو میشنوند. پرسمان تربیتی رو تقدیم حضورتون میکنیم، یه سوال تلفنی رو میشنویم، برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
سلام علیکم، با تشکر از برنامه‌تون. یه سوالی که از کاشناتون محترم داشتم اینه که ما اوایل زندگی که با خانم ازدواج کرده بودیم، اون موقع اضطرابمون خیلی بالا بود، یعنی یه سری اختلاف هم با هم داشتیم. تو همون بره هم اومدیم به سرمون که به دنیا اومد، بعد اون اضطراب زندگی هم به نظرم همون منتقل شده به سرمون. الان هر خواسته نامزد با گریه ما خواد کلا این خواستهشو بالاخره جلو ببره. به نظرتون ما چجوری میتونیم با این خود داشته باشیم؟
ممنون میشم از برنامه. بله، متشکرم از شما پدر بزرگوار. آقای دکتر نعمتی در خدمتتون هستیم.
خب عزیزان، قراره که فرزندانمون رو ما تربیت درستی نسبت بهشون داشته باشیم و با شیوه های غلط اجازه ندیم اونها به خواستهشون برسند.
درست.
اگر واقعا خواسته فرزند ما نابجاست، حتی اگر گریه هم کنه نباید به این خواستهش برسه.
بله.
اما یه نکته اینجا هست، از نگاه ما نابجاست آیا توفیقی؟
درست.
آیا از نگاه خودش نابجاست یا نه کاملا بجا و منطقی و درسته؟
قطعا بجا و منطقی.
خب تو همچین مواقعی بزرگواران، درست شما فرزندتون رو با ناکامی مواجه میکنید، اما لطف کنید حتما باش همدلی کنید، درکش کنید، در آغوش بگیریدش، ببوسیدش، نوازشش کنید، اما خواستش رو برآورده نکنید.
درست.
و این نکته هم مد نظرمون باشه، قطعا اون خواسته ای که به نظر ما نابجاست جایگزینی هم میتونه داشته باشه. بله، الان بچه سرما خورده، رفتیم توی مغازه، بستنی میخواد.
بله.
و قطعا بستنی برای فردی که سرما خورده مناسب
نیست.
باش همدلی میکنیم، سعی میکنیم آرومش کنیم، اما تکنیک جابجایی هم استفاده میکنیم، نیازش رو توی یه فضای دیگه برآورده میکنیم. و این نکته رو میخوام به پدرها و مادرهای بزرگوار بگم، همونطور که اولی جلسه اشاره کردیم که این بحث احساس گناه خوب نیست، لطف کنید شما هم احساس گناه نداشته باشید. ما میبینیم آقای توفیقی، پدر و مادر به شدت سر یک مقولاتی احساس گناه دارن و این احساس گناهی رو تربیت رو خراب میکنه. مثلا پدر احساس گناه داره که چرا مادر 1 سال و 8 ماه به این بچه شیر داده، این باید 2 سال شیر میداده و همه مشکلات بچه من به خاطر اینکه مادر بهش کم شیر داده و مادر انقدر اینو پوت کرده و زده تو سر مادر، مادر وقتی اینو میشنوه دیگه براشفته میشه و هم میریزه، مثلا این شده زمینه یک تعارض. یا مادری که شاغل بوده، خب حالا شما شاغل بودی به جهاتی، بالاخره تایم کمتری در کنار بچه بودی، اما از خیلی از جهات مادر جبران کرده، اما همین شده یک عذاب وجدان برای مادر و این عذاب وجدان داره قطب‌نمای تربیت رو، سوگیریش رو منحرف میکنه. یعنی یه جایی که مادر باید قاطع باشه، رو دلسوزی بیجا به خاطر عذاب وجدان سابق میاد چیکار میکنه؟ در واقع اجازه میده و از قاطعیتش میگذره. پدرها و مادرهای بزرگ، لطفا شما هم عذاب وجدان نداشته باشید. شما سعی کردید وظیفه تربیتیتون رو انجام بدید، خدا خیرتون بده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا اندازه وسعمون از ما میخواد. ضمن این که میخوام بگم ما فات مضا و ما سیأتی کفعین، اون چی که گذشت دیگه گذشت. امام علی علیه السلام میفرمایند ما فات مضا، اون چی که فوت شد مضا، دیگه گذشت. و ما سیأتی کفعین، آینده هم که نیومده. قم فاغتنم الفرصة بین العدمین، فرصت بین دوتا عدم و نیست گذشت و آینده رو دریابیم. الان سعی کنید که نسبت به تربیت فرزندانتون و فرزندانمون درست رفتار کنیم. لطفا حسرت گذشته رو نخورید که افسرده میشید. لطفا نگران آینده هم اینقدر نباشید. الان من مادر دارم، بچه 5 سالشه، میگه من نگران جهاز دخترم هستم، من نگران داماد آیندم. این زیر دست کی میخواد بره؟ نکنه یه شوهر بالاخره ناباب گیرش بیفته. این بچه من آخه این همین یه دختر رو من دارم.
درست.
خب از الان تا حالا 10 سال دیگه 20 سال دیگه کی قراره؟ بزرگواران غم فردا رو بر امروز بار و حمل نکنیم، بذاریم همون فردا